بسم الله الرحمن الرحیم. برای کسی در سنین این حقیر و در مسئولیت این بنده، کمتر چیزی به شیرینی دیدار جمعی مثل جمعشون است. جوانهایی که وارد عرصه زندگی علمی شدن و آینده روشنی رو برای این کشور ندید میدن. امثال ما ها چشممون به شما هست که انشاءالله خدای متعال بهتون توفیق بده بتوانید این کشورتون رو، این خانه پر افتخارتون رو اونچنان بسازید با نیروی فکر و عزم و اراده خودتون که شایسته این میهن و شایسته این تاریخ. بنابراین خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدیم از این که شما رو از بیانات آقای ستاری هم حقیقتا لذت بردم. من خود ایشون هم نخبه است، پدر شهید ایشون هم شهید منصور ستاری حقیقتا یک نخبه بود، هم از لحاظ فکری ذهنی علمی و عملیاتی، هم از لحاظ انگیزه و ایمان و حضور در عرصه‌های بزرگ. خدا انشاءالله سید فتاری عزیزمون رو با خوبیاش مشهور کنه، به ایشون هم توفیق بده. مطالبی که گفتن مطالب بسیار خوبی بود، کاملا درست بود. امیدواریم انشاءالله بنیاد نطقران و این معاونتی که با اصرار و پیگیری چندین ساله ما به همدلله را افتادی فرو شد و به شکوفایی رسیده، بتوانند وظایفشون رو به درستی انجام بدن. یک نکته من عرض کنم که شاید حرف اصلی من هم همین باشه. یکی از چیزهایی که جا داره که نخبگان کشور بر روی اون تعمق کنند، فکر کنند، اصل مقوله نخبگی و مفهوم نخبگی است. یک نگاه عالمانه و حکیمانه به اصل نخبگی رو کنید. این نخبگی یعنی ترکیبی، مجموعه ای از استعداد شما و همت شما برای کار کردن و تلاش کردن و حوصله‌ای که به خرج دادید و پیگیری کردید، همه اینها هم اون استعداد، هم اون همت، هم اون حوصله داده‌های خداوند متعال به شما. این رزق الهی است. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. این رزق است که خدای شما، خدای متعال به شما داده، همون استعدادتون و کشش و ظرفیت ذهنی که شما داشتید، هم اون همتی که به خرج دادید که دست بکنید، تحقیق کنید، مطالعه کنید، کار کنید. خیلی ها استعداد دارن، همتشو ندارن. هم اون حوصله ای که خدا به شما داد که صبر وقت کنید، بشینید، بخونید، فکر کنید، مطالعه کنید، بحث کنید، اینا حوصله میخواد. این حوصله هم نعمت الهی است، این هم رزق الهی است. خب وقتی فهمیدیم که این استعداد یا این همت از کجا آمده است می‌فهمیم که به کجا باید خرج شود، در کجا باید هزینه شود. خدای متعال معین فرموده است خودم للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. باید انفاق کنید، این رزق الهی است به شما، این رزق را باید انفاق کنید. انفاق رزق فقط این نیست که انسان پولی از جیبش در بیاره به یک مستمندی بده، این رزق بالاتری است، رزق با ارزشتری است، انفاق من هم با ارزشتر است، باید این را انفاق کنید. انفاق رزق دانش این از اون رو در خدمت جامعه قرار بدید، در خدمت تاریختون، در خدمت آیندهتون، در خدمت ملتتون قرار بدید. اینها تکلیف نخبگی رو روشن میکنه. انفاق این رزق به این از اون رو در راه خدا خرج کنید، برای خیر بندگان خدا مصرف کنید. منتی هم نباید داشت، این رو هم به شما عرض بکنیم. درست است که شما این رزقی را که خدای متعال به شما داده صرف کسانی میکنید که عامه مردمند، اما خود شما هم از محصول کار و خدمت عامه مردم به طور دائم برخورداری دیده، این به دستانه. همین نانی که شما میخورید، این لباسی که شما میپوشید، این وسیله‌ای که از اون استفاده میکنید، رفت آمد میکنید باش، اینها محصول دست چیست؟ محصول دست همین کسانی است که اسم مخبر روی اونها نیست. اونا دارن به شما خدمت میکنن به نوعی، شما هم باید به اونها خدمت کنید به نوعی. نقطه اینه، اگر چنانچه این انفاق انجام گرفت، اون وقت هدایت الهی و کمک الهی هم دنبالشه. ببینید در همین آیه شریفه هدن للمتقین، این کتاب به متقین هدایت اهدا می کند. متقین کیان؟ همون که الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. وقتی شما این انفاق را انجام دادید، جزو کسانی هستید که مشمول هدایت الهی خواهید شد. این هدایت هم در زمینه افزایش نخبگی است، هم در زمینه توفیق در نوع هزینه کردن این نخبگی است. هدایت میکنه خدای متعال. هدایت موجب میشود که شما اون وقت در هر جایی که خلعی وجود دارد که شما می توانید اون قلع رو پر کنید، اونجا حضور پیدا کنید. در فرق نمی کنه میدان ها. ببینید شهید شمران یه نقطه علمی بود. شمران رو همه به عنوان یک سرباز و سردار و جنگاور می شناسند، اما شمران یک نقطه علمی درجه یک بود. من هم از خودم شنیدم هم از دیگران شنیدم، در مراکزی که در آمریکا تحصیل میکرد جزو بالاترین درجات دانشجویانی بود که اونجا تحصیل میکردند. یک نخبه علمی به تمام معنا بود، اما احساس کرد نیاز هست بیاد توی این میدان کار کنه. از همون استعداد، از همون توانایی، از همون همت استفاده کرد، وارد این میدان شد و کارهای کارستانی انجام داد. این یک نخبه است. مثلا شهید مجید شهریاری هم یه نخبه است. در مورد کار شهریاری بحث جنگ دیگه نبود، یک جایی خالی بود، یک نقطه مورد نیاز بود، این نقطه رفت اونجا مشغول کار شد. و همینطور دیگر شهدای نقطه ما که حقیقتا کار کردن. به هر حال وقتی دانستیم که این داده های الهی است، نعم الهی است، رزق الهی است، می‌فهمید که رزق الهی رو کجا باید مصرف کنیم. این یه مطلب که حالا این اصل عرض ما به شما این بود. راجع به مسئله علم و تحقیق خیلی حرف زدیم ما. چند سال بندالله این حرفا بی اثر هم نبوده. کشور در این 10-12 سال اخیر یک حرکت علمی جاندار و جهتدار و حقیقی انجام داده. ما راه افتادیم به طور کامل به همدلله. منطقه خب باید این راه رو ادامه بدیم. من تو همین حکم اخیری که برای شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد تأکید کردم که حرکت علمی دچار وقفه نباید بشه، چون هر وقفه‌ای با عقب‌گرد همراهه. ما در یک مسابقه جهانی هستیم، عقب‌موندگی زیادی هم داریم. بله ما الان سرعت پیشرفتمون خوبه، اما عقب‌موندگی اینقدر زیاد است که این سرعت پیشرفت هنوز افاقه نکرده است، هنوز نتوانسته ما رو به اون جایگاه مورد نیازمون برسونه. باید ادامه بدیم و تلاش بشه. این حرکت علمی لازمه. اگر چنانچه این حرکت علمی با همین حواشی و دنباله هایی که دارد ادامه پیدا بکند، یکیش همین تشکیل شرکت های دانش بنیان، روی آوردن به اقتصاد دانش بنیان، اینها از لوازم این حرکت علمی است که به همدلله به تدریج راه افتاده است. اگر این شد کشور نجات پیدا خواهد کرد. حرف بسیار درستی رو آقای ستاری از سنون اینجا الان گفت. در اقتصادی، کشوری و اقتصادی که متکی به منابع زیرزمینی است، ثروت باد آورده در اون کشور حاکم است، نخبه نه شناسایی می شود، نه جلب می شود، نه اصلا احتیاج به نخبه احساس می شود. وقتی قرار شد که ما این ثروت ذخیره تاریخی خودمون را از زیر زمین بکشیم بیرون، این خامفروشی کنیم، این حالت بچه سولداری ملی اینجوری بگیم، مثل بچه سولدارها که قدر پول رو نمیدونن، هر جور دستشون بیاد خرج میکنن، کشور رو به صورت بچه پولداری بخواهیم اداره کنیم، اونجا نه نخبه شناسایی می شود، نه به نخبه احساس احتیاج می شود، نه نخبه نقش می توانه ایفا کنه. نتیجه هم همین می شود که سرنوشت کشور بیفته دست اون کسانی که سیاست گذاران کلان دنیای نفت و منابع زیرزمینی هست. امروز اینجوره. سیاست اونها اینه که یک روز نفت قیمتش تنزل پیدا کنه، ناگهان شما می‌بینید 20 دلار قیمت نفت تنزل پیدا کرد. تا دیروز 105 دلار مثلا می‌فروختن، حالا باید 85 دلار بفروشن. این سیاست‌های جهانی است. کشوری که اقتصاد خودش رو بسپره دست سیاست‌گذاران و طراحان و برنامه‌ریزان خارج از محدوده مصالح او، حال آینده اون کشور معلومه. نه، کشور باید با نیروی درونی کشور اداره بشه. به تعبیر درست ایشون باید با ذخایر روی زمین، یعنی استعدادهای ما، نیروی انسانی ما، هوش جوانان ما،
با اینا باید اداره بشه کشور. اگر این شد هیچ قدرتی در دنیا قادر نخواهد بود که سرنوشت اقتصادی کشور را یا هر آنجا که به اقتصاد کشور ارتباط پیدا میکنه در دست بگیره و ملعبه خودش قرار بده. بنابراین باید دنبال علم و تحقیق رفت. این کار کار لوزه. البته تولید علم رو که ما عرض کردیم با تولید مقاله نباید اشتباه کرد. ما آمارهایی که میدن تولید مقاله هایی که منتشر شده، مقاله های علمی و بعضاً با ارزش مرجع که در دنیا جنبه مرجع پیدا کرده، این چیز با خوبی است، چیز با ارزشی است، اما این همه قضیه نیست. اولا بایستی مقاله ها به سطح ابداع بیانجامد. ثانیا باید مقاله ها ناظر به نیازهای درونی کشور باشه. این رو باید دنبال بکنن هم دانشگاه ها هم دستگاه های مراکز تحقیقاتی و علمی. و این باید تکیه کرد. این را هم عرض بکنیم که پیشرفت علمی کار همه است، یعنی مسئولیتی است بر عهده همه دستگاه های کشور. خب معاونت علمی، بنیاد نخبگان، اینا مسئولیت های مهمی هستند و دارا هستند، کارهای لازمی دارند، لیکن همه دانشگاه های کشور بلکه همه دستگاه های گوناگون کشور، آموزش پرورش، وزارت علوم، دستگاه های گوناگونی که در کشور هستند، هر کدام می‌توانند نقش ایفا کنند. این نقشه جامعه علمی که به حمد الله تدوین شد و منتشر شد، این میتوانه تکلیف دستگاه‌های مختلف رو معین کنه. ما بایستی در مجموعه دانشگاه‌های کشور یک زنجیره کامل علمی رو شاهد باشیم. به معنای واقعی یک شبکه اصیل تولید علم در همه ابعاد و در همه بخش‌های مورد نیاز و همه هم‌اجزا و مکمل یک دیگر. هم مراکز تحقیقاتی ما، هم دانشگاه‌های ما، هم بقیه دستگاه‌هایی که به نحوی ارتباط با مسائل علمی پیدا می‌کنند، اینا با هم دیگه همکاری کنند انشاءالله. اونجوری که مورد نظر هست این تحقق پیدا خواهد کرد که همین زنجیره کامل و شبکه علمی کاملی است که باید تشکیل بشه. همه شما جوانان عزیز رو توصیه میکنم به اینکه ارتباطتون رو با خدای متعال تقویت هرچی میتونید. برنامه هایی هم که برای شما تنظیم میکنم باید در تقویت همین جهت باشه. هرچه که دلهای پاک و نورانی شما جوانها، شما دلهاتون پاک، هرچه این دلهای پاک به خدای متعال آشناتر باشه، با خدا حرف بزنید، از خدا بخواهید، به خدا پناه ببرید، با خدای متعال درد دل کنید، حرف بزنید، هرچی این حالت رو بیشتر توانستی در خودتون به وجود بیارید، بدونید توفیقات شما در آینده بیشتر خواهد. تو همین آیه جدیده الذین یقیمون الصلاه و ممارزت را همون الذین یقیمون بالغیب و یقیمون الصلاه و ممارزت را همون قبل از این اتفاق اقامه نماز است. اقامه نماز مظهر ارتباط و اتصال با خداست. امیدواریم انشاءالله خدای متعال همه شماها رو موفق بداره و امام بزرگوار ما رو و شهدای عزیز ما رو انشاءالله از همه شماها راضی کنه و دعاگوی شما باشه، کمان که بنده هم دائما دعاگوی شما جوانها هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.